أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بغنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. مطالب دیگری که مربوط به این کریمه است این است که اصل ادای امانت را عقل و وحی واجب کرده است. در قرآن کریم درباره امانت چند طایفه روایت است که در ذیل آیه 283 سوره مبارکه بقره گذشت. اون آیه این بود که فین امن بعضكم بعضا فلیؤد الذی اؤتمن امانته ولیتق الله ربه. دستور داد که اگر کسی مالی به شما به عنوان امانت داد، امین موظف است که مال امانی را به مستأمن برگرداند، به صاحب مال برگرداند و تقوای امانی را رعایت کند. این دستور به ادای امانت که امر به ادای امانت است. فلیؤد الذی اؤتمن امانته در قبال امر به ادای امانت نهی از خیانت هم شده است که فرمود خیانت نکنید پیامبر و خدا را. گذشته از این که فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها که اون هم امر است، اما درباره خصوص خیانت نهی شده است که لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم. این لا تخون الله و الرسول و تخون و اماناتکم که در آیه 27 سوره مبارکه انفال هست در قبال امر به ادای امانت است. امر به ادای امانت هم در سوره بقره است که فلیؤد الذی اؤتمن امانته، هم در آیه دیگر است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. هم آیه از نظر امانت جمع است و شام فراگیر، هم از نظر مورد شامل هر مستأمن خواهد شد، چه مستأمن مسلمان باشد چه مستأمن غیر مسلمان. در سوره انفال آیه 29 که 27 که نهی از خیانت می کند این از فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم، یعنی لا تخونوا اماناتکم خیانت را تحریم می کند. البته به این معنا نیست که ادای امانت واجب باشد و خیانت در امانت حرام باشد، که اگر کسی خیانت کرده است دو معصیت کبیر مرتکب شده باشد، این چنین نیست. ادای امانت واجب است و طبعا ترک خیانت هم حرام عقلی است نه حرام شرعی، چون اگر ادای امانت وجوب شرعی داشت شخصی که خیانت کرد فقط یک عقاب دارد، نه اینکه چون امانت را ادا نکرد و خیانت کرد اون امر امتثال نکرد و از این نهی پرهیز نکرد دو عقاب داشته باشد، این چنین نیست. و چون این آیات مطلق از شامل مسلمان و غیر مسلمان هم خواهد شد. مطلب دیگران است که امانت گاهی دینی است و گاهی مالی. امانت های دینی همون احکام الهی است. اگر کسی احکام خدا در نزد او بود، او در تبیین احکام و در تعلیم احکام خلاف رفتار کرد، این در امانت الهی خیانت روا داشت. یعنی آیه را به میل خود معنا کرد، حدیث را به هوای خود معنا کرد، دین الهی را به میل خود تبلیغ کرد، این در امانت الهی خیانت را روا داشت. اهل کتاب مخصوصا یهود به دو خیانت متهمند، یکی خیانت در اموال مردم، یکی خیانت در کتاب خدا. خیانت در اموال مردم همان است که میگن لیس علینا فی الامیین سبیل. خیانت در کتاب آسمانی این است که این حرف را به دینشون اسناد میدن. لذا قرآن کریم هم جریان خیانت مالی اونها را مطرح میکنند که فهمد من اهل کتاب من انت امنه به دین قنطار لا یعدی لیک من هم من انت امنه به دینار لا یعدی لیک، هم خیانت های دینی اینها را بازگو میکند که اینها گفتن به خدا اسناد دادن این لیس علینا فی الامیین سبیل را حرف دینی دانستن، لذا خدا فرمود که اینا به خدا دروغ میبندن، در حالی که عالمند که در کتابشون این چنین نیامده. یقولون علی الله الکذب. پس امانت دو قسم است، وجوب امانت به هر دو قسم متوجه است، خیانت دو قسم است، حرمت خیانت به هر دو قسم متوجه است، و یهودی ها به هر دو قسم خیانت متهمه، هم خیانت های مالی و هم خیانت های دینی. مطلب دوم آن است که این تعبیر من ان تأمنه به قنطار یؤدیه الیک و من هم من ان تأمنه به دینار لا یؤدیه الیک، همونطوری که در باره قنطار و دینار بحث گذشت که معیار مال کسی رو قلیل است نه نصاب قنطار و دینار، لذا لازم نیست بحث بشود که قنطار چقدر است. مطلب دیگری هم که در همین زمینه طرح می شود این است که این آیه ناظر به مالیت است نه ناظر به مال، نه یعنی عین قنطار به مقدار قنطار دینار باشد یا به مقدار یک مثقال دینار باشد که عین باشد، بلکه مالیت مطرح است. حالا اگر عین نبود و دین بود باز مشمول آیه است، به دو شاهد مشمول آیه است، یعنی دیون هم مثل اعیان مشمول این آیه است. هم اونها سعی می کردن از این دینهای در ذمه سوء استفاده کنن، و هم نهی تجاوز در این دیون مثل نهی تجاوز از به اعیان مشمول آیه است، زیرا تناسب حکم موضوع که بیانگر خیانت اونهاست شاهد اول است و تعلیل اونها هم شاهد دوم. دلیل اونها این است که لیس علینا فی الامیین سبیل، این که میگوین مال امیین بر ما حلال است و حرجی نیست که ما متجاوز کنیم نسبت به اموال امیین، این دلیل و اون توجیهشون شامل عین و دین خواهد شد. بنابراین اگر طلبی امی بر عهده و ذمه یکی از اهل کتاب دارد، اونم مشمول همین حرف است. اگر حرف اونها این است که لیس علینا فی الامیین سبیل و این حرف را هم معاذ الله به کتابشون اسناد میدهند، این سخن اختصاص ندارد به اینکه یک مالی را به اصطلاح به عنوان امانت عرفی به اونها بدهیم اونا در خصوص امانت خیانت بکنن یا عینی باشد، این چنین نیست، بلکه هر مالی به دست اونها از امیین به دست اونها برسد اونها حلیتش را فتوا میدن. دین در ذمه است، مالیت است، اون وقت قابل تطبیق است بر دینار و درهم، قابل تطبیق است بر فرش و کتاب و زمین و خانه و امثال ذلک، معیار مالیت است در اونجا. حالا برسیم به اون مطلب بعدی. مطلب دیگر آن است که امانت دو قسمت، یه امانت شرعی است و یه امانت عرفی و عقلایی. امانت شرعی آن است که به طور عادی مالی را کسی به پیش کسی به امانت می سپارد، اینجا دست اون شخص دست ودعی است، این شخص مستودع است و مستأمن، اون هم امین، و گفت این مال را به عنوان امانت پیش برای من داشته باش تا من از سفر برگردم، این می شود امانت. یه وقت است که کاری روی او انجام می گیرد ولی این امانی است، نظیر ید آریه و مانند آن، که اگر صاحب مال انتفای از مال را، نه منفعت، انتفای از مال را به کسی واگذار کرد، اون مستعیر حق بهره برداری از این مال را دارد، ولی اصل مال به دست او به عنوان امانت است، از انتفاع او بهره میبرد، حق انتفاع دارد، گرچه منفعت مال او نیست، ولی این به عنوان امانت به دست مستعیر است. در آریه این چنین است. در حالا آریه مضمونه و امثال ذلک حساب دیگری دارد. یه وقت است که نه، مال به عنوان امانت شرعی است، مثل اینکه کسی مال کسی را تلف کرده است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این زمان مثلی یا قیمی پیش این شخص است، این شخص به عنوان امین امانت اون صاحب مال را به عهده دارد. یا در لغته اگر مالی را گرفته است قبل از اینکه به صاحبش برگرداند یا به محکمه شرع ارجاع بدهد، این مال به عنوان امانت پیش اوست، یا وجوه شرعیه به عنوان امانت پیش اوست. اینها رو میگن امانت‌های شرعی. وجوب ادای امانت و حرمت خیانت همه این موارد را شامل می‌شود. اختصاصی ندارد به اون امانت‌های مصطلح عقدی. و هر گونه مالی از هر کسی پیش آدم باشد میشه امانت، گرچه امانت رایج و مصطلح نباشد. مطلب دیگران است که این وجوب ادای امانت در صورتی که شخص مالی را به عنوان امانت بدهد اختصاصی به مسلم و کافر ندارد. ادای امانت واجب است و خیانت حرام است، ولو اون مستودع غیر مسلمان باشد، چون لزوم رعایت امانت جز احکام بین المللی اسلام است. نظیر احکام صوم و صلات نیست که در دایره مسلمین اجرا بشود. ادای امانت واجب است ولو نسبت به بر و فاجر یکسان است، پس ولو نسبت به کافر. لذا وقتی این آیه مبارک نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کذب اعداء الله، اینا که گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، دروغ گفتن. و همه سنن جاهلی که در جاهلیت رواج داشت تحت قدمی او قدمی الا اداء الامانه فانه یعدا الى البر والفاجر، فرمود اون آثار و رسومی که در جاهلیت بود همه زیر پای من هست، ابطال شده است، مگر مسئله ادای امانت که در جاهلیت بود و در اسلام هم امضا شده است. مال مستأمن را باید امین به او برگرداند، خواه او مسلمان باشد خواه غیر مسلمان. و اما احیانا این که گفته می شود مال غیر مسلمان فیع مسلم است، این سخن البته با اطلاقش درست نیست. همونطوری که مال مسلمین محترم است، مال اهل کتابی که اهل جزیه باشن اون هم محترم است. و اگر کسی اهل کتاب نبود یا اهل کتاب بود ولی به احکام جزیه عمل نکرد، لکن مستأمن بود، در پناه دولت اسلام بود، به دولت اسلام رو پناه داد، مال او، ناموس او، خون او را محترم شمرده است، دیگر تعدی به اموال اونها به هیچ وجه روا نیست. و اگر گفته شد مال کافر حربی فیع مسلمین است، اون کافر حربی کسی است که نه مسلمان است، نه اهل جزیه است و نه مستأمن که در پناه دولت اسلامی از پناهندگی سیاسی یا اجتماعی برخوردار باشد. مستأمنین را در کتاب فقه ملاحظه فرموده که بحثشون جداست. اگر کسی در پناه دولت اسلامی دارد زندگی میکند و دولت اسلامی او را پناه داده است، دیگه مال او مسئول است و خون او هم محترم. همین کسی که مهدور الدم هست محقون المال میشود، فضلا از دم. مطلب دیگران است که ممکن است کسی کافر حربی باشد، مهدور الدم باشد، و اما خیانت در امانت او روانه باشد. ممکن است مالی که از کافر حربی به دست مسلم در میدان جنگ و مانند اون رسید استنغاز بکند، ولی اگر تعهدی بین مسلمان و غیر مسلمان برقرار شد و غیر مسلمان مالی را به عنوان امانت پیش مسلمان سپرد، اینجا ادای امانت واجب است و خیانت در او حرام. اون مواردی که احیانا مال حربی فیء مسلمین است مربوط به مسئله ادای امانت نیست. مطلب دیگر آن است که این که فرمود و من هم من ان تأمنه به دینار لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما، در تفسیر قرطبی از ابی حنیفه نقل شده است که ایشون به استناد این آیه فتوا داد که ملازمت القریم جایز است، یعنی طلبکار میتواند بدهکار را رها نکند، مرتب در کنارش باشد. فتوا داد به این که طلبکار میتواند ملازم بدهکار باشد و او را رها نکند تا حقش بگیرد. ظاهرا آیه مبارکه ناظر به این قسمت نیست، ناظر به بیان حکم اخلاقی است. یعنی بعضی این چنینن که تا شما که طلبکارید مرتب بالا سرش نباشی این مال شما را پس نمیده، اما حالا شما باید این کار را بکنید یا میتوانید این کار را بکنید، آیه در صدد بیان اون حکم نیست. و از طرف دیگر که منظور آیه بیان خبث درونی این گروه اهل کتاب است، میفرماید به این که شما اگر خواستید مالتون را بگیرید باید قیامتون را تداوم ببخشید. منظور از قیام همون مقاومت است و ایستادگی، نه یعنی او را رها نکنی. اون چه که ظاهر فتوای منقول از ابی حنیفه است این است که جواز و ملازمت الغریم، مگر اینکه منظور او هم این باشد که شما ایستادگی کنید، پافشاری کنید تو حقتون رو بگیرید. البته هر ذی حقی میتواند پافشاری کند حقش رو بگیرد، ذی حق در اینکه میتواند پافشاری کند حقش رو بگیرد که اختلال اشکالی نیست. بسیار خوب، او خیانت نیست. بله، اون که اینکه خیانت نیست، او اگر چونچه نداشت صبر بکن تا بدهد. و اما این در صورت تعدی عمدی است، یعنی اصلا نمیدهد، اهل خیانت است و فکرش هم این است که لیس علی نافل امیین سبیل. وگرنه البته اگر بدهکار ندارد بر طلبکار لازم است که او به او مهلت بدهد، چون این کان زو وسطن فنظرتون الی میسره. اما اگر بداند که او عالمن آمدن در صدد خیانت هست، اینجا میتواند ایستادگی کند و حق خودش رو بگیره. اما آیه در صدد بیان اون حکم نیست. الا ما دمت علیه قائما ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. این رو عالمن آمدن دروغ میبندن و قرآن کریم از دروغ اینها هم خبر داده است. اون آیه‌ای که اصل ادای امانت را واجب می‌دانست آیه 58 سوره نساء است که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعدکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. این اهل کتاب نیرنگ دیگری که دارن همون نیرنگی است که مشرکین داشتن. در بعضی از بحث‌های گذشته قرآن کریم حرف اهل کتاب را با حرف مشرکین یکی دانست. گاهی فرمود تشابهت قلوبهم، گاهی فرمود یزاحون قول الذین کفروا من قبلهم و مانند. این آیات نشون میدهد که طرز تفکر این گونه از یهودی‌ها همون تفکر وثنی رو مشکین که گاهی به صورت تشابهت قلوبهم، گاهی به صورت یزاحون قول الذین کفروا من قبل بیان شده است. ولی در خصوص این مورد که گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل و همین مسلب را هم به کتاب آسمانیشون اسناد دادن، یعنی به الله اسناد دادن، نظیر کاری است که مشکین کردن. در آیه 116 سوره نحل این چنین آمده است ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فرمود شما نگید این حلال است و اون حرام، نه شریعتی دارید نه پیامبری دارید، مجوزی که بگوید این حلال است و اون حرام شما ندارید و هر حکمی که تشریع کردید افتراء بر خداست. ولا تقولوا لما تصل و السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب. این حرف مشرکین است. البته مشرکین الله را قبول داشتند و به عنوان خالق قبول داشتند، به عنوان رب العالمین قبول داشتند، منتها ربوبیت های جزئیه را به ارباب متفرقه می سپردند و تدبیر و تربیت انسان را به عهده خدا نمی دانستند تا از مسئولیت وحی و رسالت رهایی پیدا کنند به گمان باطل خود. و یه سلسله استدلال های هم داشتند که اگر مثلا خدا راضی نبود جلوی بدعت ما را می گرفت، که این یه خلط بین تشریع و تکوین است. علی حال کاری که اهل کتاب میکردند و بدعت، کاری که مشرکین میکردند و افترا به خدا میبستند، همون کار را یهودی ها کردند که یقولون لیس علینا فی الامیین سبیل، و این مشابه اهل کتاب است. لذا یزاه اون قول الذین کفروا من قبل. مطلب دیگران است که این بله من اهل کتاب، بله و تبعیض است. مطلب دیگران است که گاهی در کتاب‌های فقهی ما بخشی مطرح است به عنوان استنقاض مال کافر حربی و مال کافر حربی فیء مسلمین است و مانند آن، اما این نه به اون معناست که در کل مسائل مالی حتی در ادای امانت و حرمت خیانت هم می شود مال کافر حربی که به انسان به عنوان امانت سپرد یا انسان تعهد متقابل دارد اینجا خیانت کند. این طور نیست. وفای به عهد المؤمنون عند شروطهم یا اوفو بالعقود، این واجب کرده است. وفای به عقد را لازم نیست طرف دیگر عقد مسلمان باشد. همین که مسلمان عقد بست به عقدش وفا می کند و همین که شرطی کرد متعهد است که نزد شرطش باشد. المؤمن اند شرطه که تعبیر لطیفی است، دلالتش بر وجوب وفای به شرط خیلی ظریف‌تر از اوفو به شروط است، بلکه آدرس مؤمن را میداد. المؤمنون اند شروطه. مؤمن را میخوای پیدا کنی ببینی کجاست؟ پیش شرط خودشه، پای امضا خودش ایستاده است. لذا تو بحث‌های جهاد و امثال جهاد لابد ملاحظه فرمودید که اگر چونچه جنگی بین مسلمان ها و غیر مسلمین در گرفت و تعهد کردن که رجلن بعد رجل در میدان مبارزه تن به تن یک به یک بیاین، اینجا دیگه جایز نیست که دو تا مسلمان حرکت کنن یک کافر حربی را از پا در بیارن. اگر تعهدی کردن، شرطی دو گروه امضا کردن، پای امضاشون می ایستن. المؤمنون عند شروطهم و مانندان. ولی این که گفته شد مال کافر حربی فیء مسلمین است، البته در زمان جنگ هست و مانند آن. در بعضی از موارد که تجارت شرعی نیست ولی رضایت هست، اونجا که اگر دو طرف مسلمان بودن حرام بود، اینجا اگر یک طرف مسلمان باشد طرف دیگر غیر مسلمان، در اینجا فتوا دادن که حلال است. مثلا ربا مأخوذ مقبوض به عقد فاسد و مانند آن، چون برای انتقال اموال در معامله این دو روش معتبر است، یکی تجارت یکی رضایت. اگر تجارت باشد یعنی معامله پای و پای باشد ولی رضایت نباشد، نهی لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل شامل می شود. اگر رضایت باشد ولی تجارت نباشد، نظیر قمار، ربا و مانند آن، باز مشمول لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل هست. در صورتی نهی اکل مال مردم به باطل مستثناست که از بطلان در آید، یعنی تجارت باشد یک، رضایت باشد دو. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. در مسئله ربا که اگر مسلمان بخواهد از غیر مسلمان ربا بگیرد، اینها معمولا رو تراضی طرفین هست، ولی چون تجارت نیست حرام است. یا مقبوض به عقد فاسد، اینجا رضایت هست ولی چون تجارت شرعی نیست باطل است به مانند اون. در این گونه از موارد اگر طرف ربا یک غیر مسلمان باشد، بانک غیر اسلامی باشد، یا طرف این مأخوذ به عقد فاسد غیر مسلمان باشد، چون با رضایت مال او به دست مسلمان می رسد گرچه تجارت نیست و این شخص هم در پناه دولت اسلام نیست که مالش به خونش و ارزش محترم باشد، اونجا را احیانا فتوا دادن که گرفتن ربا از بانک غیر اسلامی رواست، چون رضایت هست به تجارت نیست، این را عقل تحریم نکرده، چون عقل خیانت را و تحریم کرده و ادای امانت را واجب می داند. بنای عقلا بر اینه که این خیانت نیست، شارع این را خیانت شرعی می شمارد. در این گونه از موارد کسی که جانش محفوظ نیست، در این محورها اگر مال او به دست مسلمان برسد گفتن که جایز است، اما نه اون جایی که تعهد متقابل دارن، امضای حسن تفاهم کردن یا یادداشت تفاهم رو امضا کردن و مانند اون، اون قرارداد است، اونجا هرگز همچه فتوایی نیست. محمود نه، چون امانت وفای به عهد واجب است، رد امانت، حفظ امانت واجب است ولو نسبت به فاجر، چون همین آیه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم قرائت کردن فرمود کذب اعداء الله، برای اینکه تمام سنن جاهلی زیر پای من است مگر مسئله ادای امانت، چون این تعدیه می شود نسبت به بر و فاجر. دو تا جریان نزول دارد، یکی زمینه بود که آیه نازل بشود، یکی هم بعد از نازل شدن. اون قصه هایی که زمینه نزول است همون قصه هایی که قبلا هم اشاره شده که یک یهودی بود، قنطاری از مال را به او به عنوان امانت دادن، او حفظ کرد. یهودی دیگر یک دینار مال را به او دادن، او خیانت کرد، لذا آیه در این زمینه نازل شد. البته مورد نزول مخصص نیست. روایت دیگری هست که بعد از نزول این آیه، وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیه را قرائت کردن، اون مطلب را فرمودن. مطلب دیگر که باز در تفسیر قرطبی آمده این است که ایشون استدلال بکند به اینکه این آیه دلالت دارد بر اینکه مفهوم الخطاب معتبر است و حجت است و امثال ذلک. مفهوم الخطاب یعنی مفهوم الموافقه، یعنی مورد خلاف نیست، اونچه که خلاف هست مفهوم مخالف هست نه مفهوم موافق. یعنی اگر گفته شد لا تقل لهما افن، این رو همه میگوین که دلالت میکند بر حرمت ضرب و شد. این مسئله علمی نیست تا ما بگوییم آیه دلالت میکند یا علما مثلا بحث کردن، این اون نیست. اون بحثی که در اصول مطرح هست مربوط به مفهوم مخالف هست نه مفهوم موافق. مفهوم موافق را عرف و عقل و شر مفروغ عنه می دانن. اگر چون چه قنطاری باشد وقتی ادا خیانت نمی کند، کمتر از قنطار به طریق اولا. اگر دیناری باشد به شما بر نمی گرداند، بیشتر از دینار به طریق اولا. اینا را که مفهوم موافق هست، این رو عرف و عقل و شر یکسان روش صحه گذاشته و این جزء مدالیل معتبر لفظ است. اون نزای صغروی درباره مفهوم مخالف است. البته اونجا دیگه نزاع کبروی نیست که آیا مفهوم حجت است یا نه، نزاع در این است که آیا این مفهوم دارد یا نه، چون مفهوم از مدالیل الفاظ است، اگر لفظ مفهوم داشت یقینا حجت است. الحمدلله رب العالمین.